غرورها، این تکبرها، منیتها، اینا رو واقعا دور بریزیم. من گفتم این اسم باید باشه، اونم میگه من گفتم این اسم باید باشه. بریزیم دور این منها رو، بچه ها رو بذاریم آزاد باشن در اسکوزاری فرزندانشون، تا نصیحت کنیم که اسم خوب بگذارید برای بچه هاتون و اسمای سبک و زشت نباشه. دیگر از علل عقده حقارت، محرومیت های مالی و مادی است. ممکنه کسی در خانواده ای رشد کرده که امکانات مالی نداشتن، ضعیف بوده، احساس کمبود میکنه در جامعه، یا احیانا در محیط منزل پدر رو زیاد تحت فشار قرار داده، احساس میکنه از دیگر بچه ها توی محیط مدرسه یا جای عقب هست. روایت از رسول الله فرمود لیس منا من وسع علی ثم قطر علی عیالهی، فرمود این از ما نیست، مسلمان مؤدبی نیست، کسی که خدا بهش وسعت داده، دست و دلش بازی تا حدی که البته مقدورش هست، اما بیاد فشار بیاره سر زن بچه، زن بچه در تنگنا قرار بدهد. خب تو که الحمدلله داری، به قدری که داری، خب همین مقدار میخوای برای کی بذاری؟ میخوای بذاری بعد از مرگ اینا بین ورثه تقسیم بکنن بخورن با هزار نفرین و لعنت؟ الان بهشون بده با هزار دعا و محبت، حالا که بدی دوستت میدارن، اما اگر گذاشتی بعد از مرگ خواستن بخورن نفرینت هم میکنن که ندادم بخوریم، گذاشته حالا خوب داره میخوریم مثلا. خب این که مال اینا هست که تو بمیری یا نمیری زنده باشی بالاخره مال اینا هست، پس بهشون بده بخورن به قدری که وسعت داری. لیس من نامن وسع علی، کسی که خداوند بهش وسعت داده ثم قطر علی عیاله، بعد هی بخل بورزه، لعامت بورزه، نم پس نداد، بچه ها رو بخواد با گرسنگی، با سختی های زیاد، نه وقتی کسی واقعا نداره، نداره چیکار کنه؟ نمیره که دوزی کنه که. اما اینجا صحبت سر این که من وسع علی، خدا بهش داده این مقداری که زندگیشو به چرخونه داده، اون تا او داره هی بخل میورزه و نم پس نمیداد، هی مخواد ضبط کنه، نگه داره. امام سجاد علیه السلام فرمود ارزاکم عند الله اوسعکم علی عیاله، مرضی ترین شما نزد خداوند، اون کسی که از همه بیشتر خدا ازش راضیه، اون کسی است که برای زن و فرزندش وسعت بیشتری رو فراهم بکنه. البته اینا به معنی اسراف نیست، به معنی اسراف نیست، ریخت و پاش نیست که چیزهایی رو باشه که علکی داره تو زندگی مصرف میکنه، نه، در مقابل تنگی و فشار وسعت ایجاد میکنه. خب حالا به قدری که داره تهیه میکنه برای زن و فرزندش که استفاده بکنن، به معنی اسراف کاری نیست. و از مهمترین عوامل عقده حقارت، عرض کردیم، تحقیر کودکان و اعتناب شخصیت بچه ها نکردن هست. گاهی ممکنه بچه اسمش خوبه، نقص عضو نداره، وضع مالیش هم خوبه، پدر مادرم بهش میرسه، اما معذاریک بچه احساس حقارت میکنه، چرا که علاوه بر این مسائلی که باید نباشد، باید احترام گذاشتن متناسب با سنین مختلف بچه هم باشد. پس توجه داشته باشیم که مسئله مهم همونه. اگر واقعا به پدری دستش تنگه، به قول معروف نمیتونه تغذیه سالم داشته باشه، ولی از نظر اخلاقی و ادبی به بچه ها برخورد کنه، میتونه جبران اون عقده حقارت رو از ناحیه فقر اقتصادی بکنه. ولی برعکس، اگر دست و دلش باز تو مسائل اقتصادی ولی با فرزندش با شخصیت برخورد نمیکنه، باز این بچه احساس حقارت رو خواهد کرد. اساس مسئله برخوردهای درست اخلاقی و تربیتیه. عقده حقارت در بچه ها که به وجود میاد در دوران جوانی و نوجوانی، منشأ انحراف هایی از صراط مستقیم شخصیت اخلاقی خواهد شد، از جمله این که اختلال در وضعیت جسمی بچه به وجود میاد، ناراحتی های گوارشی، ناراحتی های عصبی، اینا برای بچه ها به وجود میاد، برای نوجوان ها به وجود میاد. جوانی که در درون داره احساس حقارت میکنه، اما به شکلی منعکس میکنه که اعصابش ضعیفه یا مشکل روحی و روانی داره، البته در تغییر وضعیت اخلاقی اینها باید تفکر شخص رو عوض کرد، فکرش رو عوض کرد یواش یواش تا اینکه برگرده به درک شخصیت خودش و از این مسائل، از این انحرافات فاصله بگیره. ولی تا مادامی که این احساس در درون نوجوان یا جوان هست، از جمله آثارش همین مسائل به هم ریختگی دستگاه جسمی، بدنی، ضعف، عصبی بودن، بی اشتها بودن، ناهنجار بودن، بد برخورد کردن، روح انتقام جویی داشتن، اینا از آثار عقده حقارتی است که در بچه ها احساس میکنن. از جمله نتایج احساس حقارت این است که انسانی که تحقیر شده دائما در مقام نشر عیوب دیگرانه. کسانی که اهل غیبتن اینایی هستن که بدانند یا ندانند یک حقارتی و کوچکی رو در وجود خودشون احساس میکنند. در روایت در بحث غیبت فرمود الغیبت و جهد العاجز، غیبت تلاش انسان درمانده است. آدمی که از نظر روحی و روانی احساس عجز میکنه شروع میکنه به غیبت. غیبت یعنی بیان عیب دیگران، در حالی که طرف راضی نیست داره آبروشو میبره، پشت سر طرف حرفای بد میزنه. حرفای بد نه دروغا، اگر دروغ باشه که تهمته، راست میگه، عیبهای طرف رو داره بیان میکنه. این در واقع نشانگر ضعف روحی و حقارتیست، ذلتیست که در وجود خودش احساس میکنه. به این واسطه میخواد یه مقداری بر اون آتش درونی خودش آب بریزه و خاموش کنه خودش رو. علی علیه السلام فرمود زوال عیوب یحبون اشاعت معایب الناس لیتسع لهم العذر فی معایبهم. فرمود آدمای عیبدار، آدمایی که معیوبند، اینها همیشه اینا دوست می‌دارن که عیب مردم رو به زبون جاری کنن و شایع کنن تا اینکه یک فرصت خوبی برای عذر خودشون باشه، نه اینکه خودش عیب داره میخواد بگه که مثلا حالا این تنها من نیستم که عیب دارم، اونم داره، اونم داره، اونم داره. هی مرتب دلش میخواد این عیب ها رو منتشر کنه تا پوششی باشه برای عیب های خودش و یه مقداری آرامش کاذب پیدا بکنه که اگر من معیوبم دیگرانم معیوبن. از جمله نتایج بد عقده حقارت تکبره. امام صادق علیه السلام فرمود الکبر رداء الله، فمن ناز الله عز و جل رداءه لم یزده الله الا سفالا. فرمود بزرگ منشی و بسیار تکبر، خود رو بر دیگران بزرگ دیدن، این کبریایی رداء الهی است، این پوشش الهی است. خداوندی که کبریایی داره، خداوندی که از همه بزرگتره، او هست که متکبر، یکی از اسماء پروردگار، او متکبر است، یعنی او بر همه ارجحیت دارد. خب دارد. یا اهل الکبریاء والعظمه، او اهل کبریاء، او اهل بزرگیه. بعضی میگن تکبر اگر بده پس چرا میگن متکبر بودن بده، پس چرا میگن خداوند متکبره؟ خب به خاطر اینکه ما دروغ میگیم، ما نداریم میگیم متکبریم. اگر به ما بگن که پزشک، طبیب، خب دروغه، میگه دروغه، نگو این حرفا رو نزن. خب حالا اگر به یک کسی که پزشکه بگن آهای پزشک، آهای طبیب، خب او هستش، عیب نداره که. به یه بی سوادی بگن که ای اعلم العلماء، ای افقه الفقها، ای اعرف العرفا، ای نمیدونم فلان، خب میگن نگو بی خود. بعد به یه شخصیتی بگن، به یک فقیهی، به یک عارفی حرفا رو بزنن، میگه اگه اونجا بد بود چرا اینجا؟ میگه این داره، این بله، این فقیه الکل است، این شیخ الفقها هست، این افقه الفقها هست، داریم بهش هم میگیم، درست هم میگیم. ولی او بی سواده، سواد خوندن نوشتن نداره، نباید به خودش نسبت بده. در باب خدای متعال حقیقت کبریایی از آن ذات اقدس الهاست. الله اکبر، اکبر نه اکبر از هر چیزی، خدا بزرگتر از هر چیزی است، نه اینجور که ترجمه نمی کنیم. خدا بزرگتر است از چی چی؟ خدا بزرگتر است از این که به وصف بیاد، نه بزرگتر از هر چیزی است. مگر چیزها بزرگند و خدا بزرگتر از او؟ هر چیزی در مقابل خداوند فانیه، کل شیء هالک، هر چیزی در مقابل بی‌نهایت صفره. نمیگیم بی‌نهایت بزرگتر است از ده، بی‌نهایت بزرگتر است از صد، بی‌نهایت بزرگتر است از هزار، صد و ده و هزار و صد هزار و میلیون در مقابل بی‌نهایت صفره. میگیم بی‌نهایت بزرگتر از اون است که به وصف بیاد، که مثلا ما چجوری بگیم بزرگه، چقدر بگیم بزرگه، هر چی بگی داری صفر میگی. بی‌نهایت مثلا میلیون، بیلیون، تریلیون، کاتریلیون، سنتریلیون، هویتریلیون، دیسپتریلیون، دیوانتریلیون، چی چیه؟ میگه هر چی بگی باز همه اینا صفره. همه اینا که گفتی در مقابل بی‌نهایت صفره. بی‌نهایت بزرگتر از این است که بشه محدودش کنی. به چنگ وصف نمیاد. ذات اقدس الهی الله اکبر، اکبر بزرگتر از چیه؟ بزرگتر از زمین، بزرگتر از آسمان، بزرگتر از ملک، بزرگتر از ملکوت، بزرگتر از جبروت، هر چی بگی در مقابل او صفره. بزرگتر از این که به وصف بیاد. نمیتونیم او رو به چنگ بیاریم، به وصف بیاریم. خب بزرگی داره، میگیم یا اهل الکبریا هو المتکبر المهیمن الجبار العزیز، خب بله هستش. ولی ماهایی که هیچی نداریم، ما عدمهاییم، هستی هان ما، تو وجود مطلق هستی ما، ما همه شیران، ولی شیر علم، شیری که رو بیرق عکسشو کشیدن و داره باد میاد داره تکون مخوره، میای شیر حمله کرد، این شیر چیه که حمله کرد؟ ما همه شیران ولی شیر علم. حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من از باد ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. خب ما که هیچی نداریم، چی دم از خود برتر بینی پیدا بکنیم؟ من برتر از دیگرانم. خب تو چی داری که برتر از دیگرانی؟ فرمود این کبریایی و این برتر بینی این از آن خداست. اگر کسی از این جنب خاص با خداوند به نزاع برخیزه که منم هستم، جلوه های از غرور در شاهان، در مستکبرین، چه مغرور. در زمان جاهلیت عرب بعضی از این عرب ها اینقدر مغرور بودن که اگر از در خانه میخواستن وارد بشن، در کوتاه بود، حاضر نبودن سرخم کنن، باید در رو خراب میکردن، میشکافتن که این آقا راست وارد بشه. روایت داره که از خاصیت های نماز این است که این غرورها رو در هم میشکنه. این آقایی که حاضر نیست که یه ذره کلش رو بیاره پایین، پیشانیش رو باید به خاک بگذاره، غرور شکسته میشه، منیت ها دیگه میره. رو زمین راه میرفتن، محکم پا میزه رو زمین، یک با حالت های خودش رو میگیره. قرآن فرمود ولا تمشی فی الارض مرحا، رو زمین راه میرید با غرور راه نرید، متواضع باشید.
tebyan.net، گنجینه صوتی.